صفحه 537 فصل 52. یک روز بعد از ظهر وقتی که بونی تازه نخستین سال تولد خود را گذرانده بود، وید آرام از اتاق نشیمن بیرون آمد و بعد به کنار پنجره رفت و صورت خود را به شیشه چسباند. وید پسری باریک و رنجور به نظر می آمد، کوچکتر از اینکه 8 سال داشته باشد. هرگز با کسی سخنی نمی گفت مگر اینکه با او حرف بزنند. طفلی خسته و مسرود به نظر می رسید، مثل کسی که کمترین وسیله سرگرمی و دلخوشی در زندگی نداشته باشد. در سمت دیگر لورنا گوشه نشسته و با عروسک خود بازی می کرد. اسکالت هم تنها گوشه نشسته و مشغول تنظیم صورت حسابی بود و آرام زیر لب اعداد را تکرار می کرد. رد کمی نزدیک بونی به روی میز دراز کشیده و زنجیر ساعت را اندکی دور از دسترس او به گردش درآورد. پس از آنکه وید چند کتاب را برداشت و یکی یکی را از دست خود پایین انداخت و صدا کرد، بعد آهی عمیق کشید. اسکالت یک مرتبه با عصبانیت به طرفش فریاد زد: چیز غریبی است وید، یالا برو گم شو، برو بیرون بازی کن. من نمیتوانم، مگر نمیبینی باران میآید؟ چطور باران میآید؟ نمیدانستم. برو به یک کار دیگر خودت را مشغول کن. تو با این کارهایت مرا عصبانی میکنی. برو به پرک بگو که درشکه را حاضر کند و تو را پیش بیو ببرد تا با او بازی کنی. وید آهی کشید. بیو خانه نیست، رفته به جشن تولد رئال پیکار. رئال پسر کوچک میبل بود که در نظر اسکالت تفری به زیرکی یک موش نفرت انگیز و به شکل یک میمون بدترکیب جلوه میکرد. اشکالی ندارد، پیش هر کسی که دلت میخواهد برو. هیچ کس در خانه نیست، همه رفتن به مهمانی. جمله همه رفتن مگر من همانطور در هوا معلق ماند، اما اسکالت که سرش فقط در حساب بود متوجه این موضوع نشد. رد برخاست و نشست و یک لحظه او را نگاه کرد. پسرم، تو چرا در مهمانی نیستی؟ وید رویش را برگرداند و یک قدم به سمت او نزدیک شد. اثر اندوه در چهره اش پدیدار بود. مرا دعوت نکردند. رد ساعت خود را به دست گشوده بونی انداخت و آن وقت از جایش بلند شد. آن حساب لعنتی را به دور بیانداز اسکالت، چرا وید به این مهمانی دعوت نشد؟ برای خاطر خدا رد، حالا مزاحم من نشو. تو نمیدانی اشری این رقم ها را چطور و با چه شتابی نوشته. اوه، آن موضوع مهمانی؟ من چه میدانم چرا دعوت نشده؟ خیال میکنم دلیل مخصوصی نداشت. اگر هم دعوت شده بود من نمیگذاشتم او برود. فراموش نکن که راول نوه میسیز مری ودر است. راستی این زن خیال دارد یک غلام آزادی مثل ما در خانه خود استخدام کند. رد در حالی که با چشمان متفکر به سوی وید مینگریست دید که وید خود را عقب کشید. بیا اینجا پیش من، ببینم پسر جان، دلت میخواهد حالا در یک مهمانی میبودی؟ وید با شجاعت پاسخ داد: نه آقا. و چشمان خود را پایین انداخت. ببینم وید، تو هیچ به مهمانی های جو وایتینگ یا فرانک بونل و یا این همبازی های خودت میروی؟ نه آقا، مرا هیچ وقت به این مهمانی ها دعوت نمی کنند. اسکاله در حالی که رویش را برمیگرداند فریاد زد: وید، تو دروغ میگویی. تو هفته پیش به 3 مهمانی رفتی، به مهمانی بچه های بارت، گالرت، هندون. رد یک مرتبه به سخن درآمد. درست مثل اینکه آدم وسط یک ادعای اصیل چند قاطر و یابو برای خود انتخاب کند و روی خود را به طرف وید کرد. به من بگو پسرم، در این مهمانی ها به تو خوش گذشت؟ نه آقا. چرا، چه دلیلی داشت؟ نمیدانم آقا. مامی به من میگفت اینها آدم نیستند. اسکالت در حالی که به پا میجست فریاد میزد: همین عصا پوست مامی را خواهم کند. و برای تو وید که اینطور درباره دوستان مادرت صحبت میکنی؟ رید با خشونت به سخن درآمد: هم بچه حقیقت را میگوید و هم مامی، و البته تو نبایستی این حقایق را بفهمی. قصه نخور پسرم. و آن وقت دست به جیب برده و اسکناسی را بیرون کشید. به پرک بگو که درشکه را حاضر کند و تو را به شهر ببرد. بیا این پول را بگیر و برو برای خود هر چی دلت می‌خواهد بخر. شیرینی بخر، آنقدر که دیگر دلت را بزند. وی دست خود را با تردید دراز کرد و اسکناس را گرفت. آن وقت برای تایید این کار به طرف مادر خود متوجه شد. ولی اسکاله در آن لحظه با قیافه درهم به سوی رت می‌نگریست. رت بونی را از زمین بلند کرد و در آغوش خود می‌فشرد. با اینکه اسکالت خیلی دقت می‌کرد، چیزی از قیافه او نمی‌توانست بفهمد، مثل اینکه در چشمانش یک نوع ترس بود، ترس آمیخته با پشیمانی. وید که از محبت و سخاوت ناپدری خود شجاعتی در خیش می‌یافت، با خجالت نزد رت رفت. امورت، اجازه می‌دهی یک چیزی بگویم؟ البته پسرم، بگو هر چی می‌خواهی بگویی. قیافه رت پوشیده از کنجکاوی و علاقه بود. در همان حال چهره کوچک بونی را به صورت خود می‌فشرد. امورت، شما هم توی جنگ بودید؟ جنگیدید؟ رد حالت متفکری به خود گرفت و اندکی دچار تعجب شد. چرا میپرسی پسرم؟ برای اینکه هم جو وایتینگ و هم فرانکی بونل هر دو گفتند که شما در جنگ نبودید. خب، آن وقت تو به آنها چه گفتی؟ وید ناراحت شد. من به آنها گفتم نمیدانم، اطلاعی ندارم، ولی عصبانی شدم و آنها را کتک زدم. امورت، حالا شما به من بگویید ببینم که در جنگ بودید؟ رت با اطمینان و تأکید پاسخ داد، بله وید، من در جنگ بودم، 8 ماه تمام در جبهه بودم، از لاوجوی تا فرانکلین و تنسی همه جا با سربازان بودم و جنگ می کردم و موقعی که جانسون تسلیم شد من با او بودم. وید یک مرتبه حالت افتخارآمیز به خود گرفت، ولی اسکالت به خنده زد. من تا حالا خیال می کردم که تو از این کاری که کردی شرمساری، اما حالا طوری حرف می زنی مثل اینکه خیلی هم افتخار می کنی. تو خودت به من نگفته بودی که سکوت کنم؟ رت بدون اعتنا به او رو به وید کرد. حالا وید به من بگو، خوشحال هستی از اینکه پدرت در جنگ بوده؟ کاملا آقا، من می دانستم که اشتباه نکردم و شما در جنگ بودید. می دانستم که شما از جنگ نمی ترسیدید و فرار نکردید، ولی چرا شما با پدرهای باقی بچه ها نبودید؟ پسر جان، دلیلش این بود که من مثل سایر پدرها آنقدر احمق نبودم که در پیاده نظام بروم. من در دانشگاه جنگ وست پوینت تحصیل کرده بودم. به همین جهت توپخانه را برای خودم انتخاب کردم. رفتم در صنف توپخانه نگارد کشوری. وید، نمیدانی چقدر عاقل بودم که این کار را کردم. وید در حالی که چشمانش از خوشحالی برق میزد گفت، بعد در جنگ تیر هم خوردید؟ رت مکس کرد. اسکالت با مسخره‌ای خطاب به رت گفت، برایش از اسهال خودت تعریف کن. رت با دقت بچه را روی زمین گذاشت و بعد پیراهن و زیر پیراهن خود را از داخل شلوار بیرون آورد و بالا زد. بیا اینجا وید، تا من جای زخم را به تو نشان بدهم. وید در حالی که موجی از هیجان او را در بر می گرفت به امورت نزدیک شد و به موضعی که او نشان می داد نگاه کرد. اثری از یک زخم سرتاسری از زیر سینه اش شروع می شد و به پهلویش ختم می گردید. این یاد بود زخم کاری بود که رت از سالها قبل از کالیفرنیا با خود داشت. امورت، حالا می توانم بگویم که شما هم مثل پدر من خیلی شجاع بودید؟ رت در حالی که بار دیگر پیراهن و زیر پیراهن خود را در شلوار می کرد گفت، بله، اما نه به آن اندازه. حالا برو و با 1 دلارت هرچی می خواهی بخر. ضمناً از این به بعد هر کسی به تو گفت من در جنگ نبودم، حقش را در کف دستش بگذار. وید خوشحال و گشاده رو بیرون دوید و پرک را صدا کرد. بعد رت بچه را مجدداً از روی زمین برداشت. اسکالت با کنایه پرسید، حالا آقای سرباز شجاع من، بفرمایید ببینم که این دروغ برای چه بود؟ خیلی چیزها هست که تو نمیفهمی. یک طفل باید به پدر خود و یا ناپدری خود افتخار کند. من نمیبایستی بگذارم که او پهلوی سایر همسالان خود شرم زده باشد. بچه ها گاهی برای خود جانداران بیرحمی میشوند. اوه، چه مزخرفات. رت به آرامی به گفتار خود ادامه داد، من هیچ وقت فکر نمی کردم که این موضوع تا این حد برای وید اهمیت داشته باشد. هرگز فکر نمی کردم اینطور رنج بکشد. من نمی بایستی بگذارم بونی اینطور بشود. کدام طور؟ تو فکر می کنی من خواهم گذاشت که بونی روزی احساس حقارت و شرمساری کند؟ او را به مهمانی نفرستم و کاری کنم که قصه بخورد و پیش خود سرفکنده باشد؟ خیال می کنی اجازه می دهم اینطور روحش افسرده شود، آن هم برای کارهایی که تقصیر آنها نیست بلکه تقصیر من و تو است؟ منظورت از این حرف ها نرفتن بچه ها به یک میهمانی است؟ اوه اسکالت، تو چقدر از موضوع پرتی. صحبت از یک میهمانی و این حرف ها نیست. حرف از شخصیت و اعتماد به نفس طفلی است. من اصلا دخترم را در آتلانتا نگاه نخواهم داشت تا آن افراد خودپرست بخواهند با او اینطور رفتار کنند. او را به شمال خواهم فرستاد تا در مدارس آنجا تحصیل کند. در اینجا چارلسون، ساوانا و نیو اورلئان جای دختر من نیست. ترجیح می دهم وقتی بزرگ شد با یک یانکی یا یک خارجی ازدواج کند تا یک جنوبی. برای اینکه هیچ یک از فامیل جنوبی که سرش به تنش بیارزد او را در جوامع خود نخواهد پذیرفت. چرا؟ برای اینکه مادرش یک زن احمق و پدرش یک آدم بدنام و بی‌آبرو بود. وید که در این لحظه برگشته و نزدیک در بود با حیرت و علاقه خاص گوش می کرد. یک مرتبه گفت، امورت، بونی با بیو عروسی خواهد کرد. رئیس یک مرتبه برگشت و او را در آنجا دید. با دیدن او خشم از چهرهش رخت بربست، تبسمی کرد و با لحن جدی گفت، راست میگویی وید، بونی میتواند با بیو عروسی کند، ولی تو با چه کسی عروسی میکنی؟ طفل خردسال با یک لحن مطمئن جواب داد، اوه، من با هیچ کس عروسی نخواهم کرد. در باطن احساس فخر می کرد که درباره این مسائل با یک مرد دیگری به صحبت می پرداخت. در میان آشنایان و منصوبان هیچ کس با او جدی و با اهمیت حرف نمی زد، مگر عمه ملی که همیشه او را در سخن گفتن و ابراز شخصیت ترغیب می کرد. به گفتار خود ادامه داد: من خیال دارم وقتی بزرگ شدم به هاروارد بروم و مثل پدرم یک حقوقدان بشوم و بعد هم مثل او یک سرباز شجاعی از آب در بیایم. فریاد اسکالت از آن طرف اتاق برخاست. کاش ملی دهانش را می‌بست و اینقدر مزخرف یادتو نمی‌داد. خیر وید، تو به هاروارد نخواهی رفت. هاروارد یک مدرسه یانکی هاست و من ابداً اجازه نخواهم داد که تو به مدرسه یانکی ها بروی. تو را به دانشگاه جورجیا خواهم فرستاد و پس از آنکه تحصیلاتت را تمام کردی، فروشگاه را به دستت می‌سپارم که اداره کنی. و اما اینکه مرتب می‌گویی پدرت یک سرباز شجاع بود؟ ساکت. این صدای آمرانه رت بود که سخن او را قطع کرد. برگشت و به وید نظر انداخت. احساس غرور دلاوری پدر در چشم فرزند موج می زد. وید، کاملا درست گفتی. تو هم مثل پدرش شجاع و بی‌باک خواهی شد. در زندگی سعی کن نظیر او بشوی و هر کس هر حرفی به تو زد گوش نکن. مگر همین پدرت نبود که با مادرت عروسی کرد؟ همین خودش دلیل این است که پدرت یک قهرمان بود. من خودم سعی خواهم کرد آرزویت را برآورم و تو را به هاروارد بفرستم که حقوقدان بشوی. حالا بدو پیش پرک، حتما درست که حاضر شده. همین که وید یورت میکنن از اتاق به خارج دوید، صدای آمرانه اسکالت برخاست. خیلی متشکر میشوم که اجازه دهی خودم بچه های خودم را بزرگ کنم. تو به هیچ وجه ارزه بزرگ کردن بچه هایت را نداری. هر فرصتی که وید و لورنا در زندگی داشتند تو خراب کردی و من ابدا اجازه نخواهم داد که همین بلاها را به سر بونی بیاوری. بونی را مثل شاهزاده خانمی بزرگ خواهم کرد و کاری خواهم کرد که هر کسی در دنیا آرزو کند او را داشته باشد. دیگر آن موقع محلی نخواهد بود که او نتواند برود. خدای من، تو خیال می‌کنی خواهم گذاشت که این دختر بزرگ شود و بعد با این آدم‌های بی سر و پایی که در این خانه رفت آمد دارند آمیزش کند؟
برای تو که خوب بودند و برای تو زن نادان هم همینطور، ولی وضع بونی اینطور نخواهد بود. تصور می‌کنی خواهم گذاشت که بونی با یکی از قاچاقچیانی که تو مدام وقت خودت را با آنها می‌گذرانی ازدواج کند؟ یک مشت ایرلندی لات و یانکی آشغال خورجین به دوش تازه به دوران رسیده؟ نه، بونی من با خون باتلر و نژاد روبیلار. چرا از اوهارا حرف نمی‌زنی؟ خانواده اوهارا اجدادشان ممکن است که پادشاه ایرلند بودند، ولی پدر تو کسی جز یک لات زرنگ نبود که در اینجا پولی به هم زد. تو خودت هم کم از اون نبودی و نیستی. آمدیم سر من. من خودم از هر دوی شما بدترم. مثل خفاشی که از جهنم در رفته باشد، خود من با دست خالی داخل زندگی شدم و برای به دست آوردن پول هر کاری که از دستم برآمد کردم و هیچ وقت هم از کاری متأثر نشدم. اما وضع بنی غیر از ما خواهد بود. این دختر را در چارسو نخواهند پذیرفت، ولو اینکه مادر من یا خاله اولالی تو هر کاری از دستشان برایت بکنند. در آتلانتا هم مکانی برایش نیست، مگر اینکه ما کاری بکنیم. تو بی جهت موضوع را اینقدر جدی میگیری. با پولی که داریم، مردشوی آن پول است را ببرد. پول در مقابل آنچه که بونی نان خالی بخورد و در میهمانی لکنته پیکار شرکت بکند، یا اینکه به جای اینکه در شب نشینی های بزرگ جمهوری خواهان راه پیدا کند محبوب زنانی مثل مادام السینگ باشد، ارزشی ندارد. تو خیلی احمق بودی و هستی، وگرنه از مدت ها پیش سعی میکردی که در جوامع مردمان قدیمی و شریف جورجیا محلی برای اطفالت باز میکردی، اما نکردی. تو حتی زحمت به خودت ندادی که آن مختصر آبرویی که پیش آنها داری حفظ کنی و دیگر حالا امید نیست که بتوانی در این موقع کاری بکنی. تو فقط فکر و ذکرت دنبال پول است و بس. اسکالت با خونسردی گفت: همه این هو و جنجال که تو به راه انداخته مثل طوفان است که در یک قوری به وجود بیاید. این خبرها که تو میگویی نیست. طوری این جمله را ادا کرد و به صندلی تکیه داد، مثل اینکه دیگر صحبت‌های آنها خاتمه یافته. در میان تمام افراد این شهر که محبوب مردم هستند، تنها یک نفر مانده که از ما حمایت می‌کند و او ملانی است. حالا هم هر چه می‌توانی به او اهانت بکن و او را برنجان. حالا به من نگو که او آدم فقیری است و لباس‌های کهنه دارد و دون شأن توست که با او معاشرت کنی. این زن روح جامعه اصلی آترانتا است. خدا را شکر که این زن هست و هواخواه ماست و من باید از او بخواهم که در این راه به من کمک کند. بفرمایید ببینم می‌خواهید چه کنید که احتیاج به کمک او دارید؟
خیلی نقشه ها در سر دارم. اول کارم این است که حساب خودم را با این عجوزه ها که با من مخالفند تسویه کنم. زنهایی مثل میسیز میری ویدر، میسیز السینگ، میسیز وایتینگ، میسیز مید و امثال اینها. ولو این که لازم باشد من روی شکم خودم بخزم و خودم را به روی این گربه های براق پیر بیاندازم و حسابشان را برسم. بالاخره این کار را خواهم کرد.
از این به بعد به انجمنهای خیریه احمقها خواهم رفت و کمکها خواهم کرد. به کلیسایشان هم خواهم رفت و به نحوی خدمت خودم را به حکومت از میان رفته ائتلافی و بازمانده های او ادامه خواهم داد. ولو اینکه لازم باشد به فرقه کلان آنها خواهم پیوست. گرچه خدا می داند که چقدر از این اعمال احمقانه متنفرم. از این به بعد هم سعی خواهم کرد به آنهایی که گردنشان را از طناب دار رهانیدم تذکر بدهم که جان کثیفشان را به من مدیونند. آمدیم سر سرکار خانم. تنها خواهش بنده شما این است که پشت سر با این اعمال احمقانه‌ات نقشه های مرا خراب نکنی و سر آن اشخاصی که با آنها تماس دارم کلاه نگذاری و چوب پوسیده نفروشی. دیگر بعد از این هم میل ندارم که تو با اشخاص بدنام و مفتزه رفت آمد کنی. میفهمی؟ دیگر میل ندارم فرماندار بلوک را در این خانه ببینم. دیگر این خانه جای دزدان و قاچاقچیان نیست. هر چه بود تمام شد. اگر آنها را پس از این بدون اجازه من دعوت کنی، تو را در شرایط بسیار بدی قرار خواهم داد. همان موقع منزل را ترک خواهم کرد و به بار بلواتلینگ خواهم رفت و در آنجا به همه کس خواهم گفت که از منزل بیرون آمدم تا با آن لات‌ها در یک خانه نباشم. اسکالت که هنوز گفته‌های او را شوخی می‌پنداشت، خنده‌ای کوتاه و تمسخرآمیز کرد. بسیار خوب، پس معلوم می‌شود واقعا این آقای قمارباز و قاچاقچی و محتکر تغییر سلیقه داده. خیال دارد از این به بعد آدم محترمی شود. به نظر من اولین راهی که می‌توانی به طرف کسب آبرو و احترام بروی این است که فاحشه‌خانه بلواترینگ را بفروشی. این گفته اسکالت که جنبه شوخی داشت، یک مرتبه نظیر برقی در حافظه تاریک رت درخشید. اسکالت هرگز اطمینان نداشت که این خانه واقعا متعلق به رت باتلر است. او مکرر این حرف را به طور شایعه از دیگران شنیده بود. یک مرتبه خنده ای کرد و گفت: بسیار فکر عالی بود. از این پیشنهاد تو متشکرم. اگر واقعا رت مصمم میشد که راه خود را به سوی احترام و کسب آبرو بردارد، از این موقع بدتر و مشکلتر وجود نداشت. هیچگاه در تاریخ جنوب یک جمهوری خواه یا اسکالاواک از این بدنامتر و بی‌آبروتر نبود، زیرا واقعا در این دوران فساد حکومت خورجین به دوشا به منتهای درجه شدت خود رسیده بود و از روزهای معاصره و سقوط جنوب نام رت باتلر همیشه همراه با این افراد، یعنی یانکی‌ها، جمهوری‌خواهان و اسکالاواک‌ها بود. طی سالهای 1866 و پس از آن مردم آتلانتا با خشم و نفرت چاره‌ناپذیری با خود می‌اندیشیدند که از تحمل حکومت نظامی یانکی‌ها بدتر در عالم نمی‌شود. اما حالا تحت رهبری بولوک ایمان آورده بودند که آن روزها روزهای خوبی بود. در پناه حق رأی سیاه‌پوستان، جمهوری‌خواهان و متحدین آنها موفق شده بودند وضع خود را از هر حیث مستحکم بسازند و آن وقت با تمام قدرت بر اقلیت ضعیف و بی‌پناه بتازند. در این اواخر بین سیاه‌پوستان چنین شایعه شده بود که در کتاب مقدس فقط ذکر از دو فرقه به میان آمده، یکی طبقه اسیانگران و دیگری مظلومین. طبیعی است که یک سیاه‌پوست مایل نبود به طبقه اسیانکار بپیوندد. در این صورت می‌رفت و خود را جزء جمهوری‌خواهان در می‌آورد. اربابان آنها هر بار به یاری آنها بر مسند حکمرانی نشسته و آنگاه عده سفید پوست و بی سر و پا و اسکالاواگ بدنام را بر کرسی مقامات جایگزین ساخته و معدود سیاه پوست را نیز صاحب مقام ساخته بودند. تعدادی از این سیاه پوستان به عضویت هیئت مقننه در آمده بودند. کارشان از صبح تا شام این بود که بادام زمینی بخورند و پایشان را از کفش نو و کهنه درآورند و بر روی میز بگذارند. معدودی از آنها به خواندن و نوشتن آشنا بودند. دیگر از کار کردن در مزارع پنبه و نیشکر آسوده بودند. در اختیار و قدرتشان بود که مالیات بر مردم حتی بر خود و دوستان خود ببندند و سرانجام همین کار را هم کردند. اهالی همه در زیر بار سنگین مالیات کمرشان خرد شده و با خشم و ناراحتی می پرداختند. زیرا می دانستند که این پولها بیش از آنچه به نفع ایالت تمام شود به جیب سود پرستان سرازیر می شود. مدام گرد بنای استانداری را عده سودپرست و محتکر و ماجراجو و کلاش گرفته و می کوشیدند قرارداد جدیدی ببندند و پول مردم و بیت المال را غارت کنند. از این رو در این ایام عده کثیری ناگهانی و بدون وقاحت ثروتی به هم زده و بر توسن مراد سوار بودند. چه پولهای کلانی که به اسم ساختن راه آهن گرفته می شد و هیچگاه راهی درست نمی شد. وجوه عظیمی که به نام خرید ماشین‌آلات و تأسیس کارخانه وصول می شد و کسی دیگر اثری از آن پول نمی دید. قرضه ملی بیشمار چاپ و به مردم فروخته می شد، در حالی که قسمت اعظم آن غیرقانونی و بیمحل بود. ولی چه کسی بود که جلوی آن را بگیرد؟ خزانه‌دار ایالت که یک تن جمهوری خواه ولی آدم شرافتمندی بود، علیه این عمل اعتراض کرد و این کار را نقض قانون نامید و از امضاء بقیه خودداری کرد. ولی یک تن در برابر دیگران چه کاری از دستش ساخته بود؟ او و معدود افراد شرافتمندش در این موج عظیم افسار گسیختگی طبعا محکوم به شکست بودند. راه آهن دولتی که روز یک منبع بزرگ درآمد برای حکومت بود، امروز وبال گردن عظیمی شده و قروز آن سر به میلیون ها میزد. این راه آهن دیگر جز به اسم راه آهن نبود. گنداب بی پایانی بود که فقط خوک و گراز میتوانست در آن جولان بدهد. بسیاری از رؤسای آن به منظورهای سیاسی بر سر کار گمارده شده بودند و از تنها کاری که اطلاع نداشتند همان اداره کردن راه آهن بود. علاوه بر آن، تعداد کارمندان آن چندین برابر بیش از احتیاجات آن بود. از خصوصیات این راه آهن یکی این بود که جمهوری خواهان مجانی با آن رفت آمد می کردند و واگن‌ها اکثراً انباشته از سیاه‌پوستانی بود که به منظور استفاده از حق رأی آنها مدام از یک محل به محل دیگر حمل می شدند. سوء اداره جاده‌های ایالتی بیش از هر چیزی مالیات دهندگان را عصبانی کرده بود، برای اینکه از راه درآمد همین جاده‌ها قرار بود که مدارس دولتی ساخته شود. اما تنها چیزی که خبری از آن نبود همان درآمد بود. ضرر متوجه هر دستگاهی بود و در نتیجه مدرسه مجانی وجود نداشت. فقط عده محدود قادر بودند که اطفال خود را به مدارس ملی بفرستند و در نتیجه یک نسل از اطفال به کلی فاقد سواد و معلومات می شدند و بالآمال بذر بیسوادی و جهالت را بین مردم می کاشتند. علاوه بر این مسائل، موضوع دیگر هم در کار بود که بیش از مسئله دزدی و حیف و مل و سوء اداره مردم را بر سر خشم آورده بود و آن بدگویی و انتقاد فرماندار از ایالت جورجیا در برابر شمالی ها بود. در همان دورانی که مردم جورجیا فریاد و فغان خود را بر سر اشاعه فساد از طرف هیئت حاکمه بلند کرده بودند، فرماندار در برابر کنگره حاضر شد و از خشم و انتقام جویی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان و تدارک مردم جنوب برای یک انقلاب دیگر و لزوم تقویت نیروی نظامی و ادامه حکومت نظامی و امثال اینها صحبت داشته بود. در حالی که در آن زمان هیچ جورجیایی خواستار جدال و مرافعه با سیاه‌پوستان نبود، هیچ کس در صدد ایجاد اغتشاشی نبود و حتی المقدور از حکومت سرنیزه هم بدش می آمد. تنها آرزویی که مردم جورجیا داشتند این بود که آنها را به حال خود گذارند و اجازه دهند بتوانند این قوم بپاخیزند. اما عملی که فرماندار کرد نتیجهش این بود که کنترل سنگین‌تر و زجر دهنده‌تر دیگری بر مردم وارد آمد. طبیعی است برای باند دزدان و غارتگرانی که خون مردم را می‌مکیدند فرصت بهتری پیش آمد. یک نوع جنون غارت در بین آنها پدید آمده بود و با این ترتیب نفرت و عصبانیت و بدبینی و انتقاد مردم روز به روز بیشتر می شد و هر نوع اعتراض و مقاومت و سرسختی هم بی نتیجه بود. برای اینکه حکومت تحت حمایت سرباز تمام قدرت تسلط و کنترل را در دست داشت. آتلانتا بلوک و یاران اسکالاوالد و جمهوری خواه خود را ناسزا می گفت و به هر کسی با آنها ارتباط داشت نفرت می کرد. از آنجا که رت هم با آنها بود طبیعی است که منفور جامعه بود. هر کسی تایید می کرد که این مرد سالهاست با آنهاست و در نقشه های آنها شرکت دارد. اما حالا این مرد برخلاف جهت آبی که همیشه در مسیر آن پیش می رفت می خواست شنا کند و بدیهی است که کار مشکل و غیرقابل تصوری بود. رت به تدریج نقشه خود را آغاز کرد تا زن و تردید مردم را بیشتر علیه خود بر نینگیزد. نمیخواست نظیر پلنگی باشد که یک شبه بخواهد خالهای بدن خود را پاک کند و صورت ظاهر دیگری به خود گیرد. اولین گامی که برداشت این بود که رفته رفته از شرکت در محافل افسران یانکی، اسکالاواک و جمهوری خواهان خودداری کرد. در اجتماعات دموکرات ها بیشتر ظاهر شد و متظاهرانه برای آنها رأی داد. دیگر آن خودنمایی های گذشته را در ورخرجی و خوشگذرانی ترک کرد و متانت پیشه کرد. اگر به ندرت سری به خانه بل واتلینگ می‌زد، مثل بعضی اشخاص محترم دیگر حتما شب می‌رفت و پنهانی می‌رفت تا کسی او را نبیند، نه آنکه آشکارا اسب خود را به جلوی در خانه او ببندد تا مثل یک آگهی معلوم و مسلم باشد که او به آنجا رفته. و معمولاً مواقعی که رت در معیت وید به جماعت کلیسای اسقفی می‌رفت، مراسم در شرف اتمام بود و هر کسی آنها را می‌دید به حیرت فرو می‌رفت. برای اینکه گذشت از خود رت، همه فکر می‌کردند که وید یک کاتولیک است. با خود گفتند اگر رت اعتقادی به این چیزها نداشت خود اسکالت داشت. اما سالها بود که اسکالت پای به داخل کلیسا نگذاشته بود، برای اینکه مذهب هم مثل بسیاری دیگر از پندها و موعظه های الن از خاطر او رفته بود. هر کسی معتقد بود که اسکالت در امر تعلیمات دینی فرزندش قصور کرده و باز بیشتر برای رت در این مورد ارزش قائل بودند، ولو اینکه رت به جای اینکه او را به کلیسای کاتولیک ببرد به نمازخانه اسقفی آورده بود. رت اگر زبان خود را نگاه می داشت و چشمان سیاه خود را کنترل می کرد که شیطنت معابانه به رقص در نیاید، ظاهر متین و جذابی پیدا می کرد. سالها بود که کارش تحقیر و تمسخر دیگران بود، اما حالا دیگر به هیچ وجه گرد این کارها نمی گشت. ظاهر متین و آراسته‌ای به خود می گرفت و لباسهای تیره و سنگین تری می پوشید. برای او جلب دوستی افرادی که جان خود را به او مدیون بودند کار مشکلی نبود. اگر رت آنها را تحقیر نمی کرد و امتنان و قدردانی آنها را به چیزی می گرفت، مدتها پیش سپاس خود را به او ثابت کرده بودند. اکنون هیوز السینگ، رنه، پسران سیمون، آندره بونل و دیگران از معاشرت با او احساس مسرت می کردند و هر وقت سخن از فداکاری و محبت او به میان می آوردند او را شرم زده و ناراحت می دیدند. اعتراض کنان به آنها می گفت: من که کاری نکردم، اگر شما هم جای من بودید همین کار را می کردید. رد با کمال خوشرویی در پرداخت اعاناتی که جهت تعمیر کلیسای اسقفی جمع‌آوری می‌شد شرکت کرد و مبلغی داد، ولی این مبلغ را آنقدر زیاد نداد که او را یک آدم متظاهر فرض کنند. و ضمناً وجوهی هم به جمعیت زیبا کردن قبور جانبازان پر افتخار ما پرداخت تا آنها را خوشنود کرده باشد. آن روزی که می‌خواست این پول را بدهد، در خفا میسیز السینگ را گیر آورده و با شرمساری از او تقاضا کرد که این اعانه را بپذیرد و به کسی سخنی از آن نگوید، در حالی که اطمینان داشت همین امر این زن را بیشتر تحریک می‌کرد که به دیگران بگوید. میسیز السینگ از قبول این پول ابا داشت و آن را پول محتکر می‌نامید، اما چاره چه بود؟ جمعیت به این گونه اعانات نیاز فراوان داشت. با لحن برنده از او پرسید: نمی‌فهمم، چرا در میان این همه مردم شما باید چنین کمکی بکنید؟ وقتی رت با ملایمت و مهربانی برای او توضیح داد که غمخواری برای یاران و دوستان و هموطنانش که دلاورانه در جنگ مبارزه کردند و کشته شدند و در جبهه به مراتب از خود او دلیرتر بودند، منتها بخت با آنها یاری نکرد و هدف گلوله واقع شدند، چانه کشیده و اشرافی میسیز السینگ پایین افتاد. قبلا دولی مریودر به او گفته بود که بنا به اظهارات اسکالت رت در جنگ شرکت کرده، منتها او باور نکرده بود. هیچ کس ممکن نبود به آسانی چنین ادعایی را باور کند. ببینم آقای سروان، مگر شما هم در جنگ بودید؟ در کدام گروهان یا هنگ؟ رت بلافاصله پاسخ داد: من در توپخانه بودم. عجب، در توپخانه؟ هر کسی که من میشناسم یا در سوار نظام بود یا پیاده. پس دلیل آنکه؟ میسیز السینگ یک مرتبه سکوت کرد. رت آرام ایستاده و با زنجیر ساعت خود بازی میکرد. من میل داشتم در پیاده نظام خدمت کنم، ولی وقتی آنها فهمیدند که من در دانشگاه نظامی ویست پونت تحصیل کردم ولو این که فارغ و تحصیل نشده بودم، آنها تشخیص دادند که صلاح است من در توپخانه باشم. آنها احتیاج به افراد مطلع و تحصیل کرده داشتند که در جنگ بتواند خدمتی بکند. شما می دانید که در آن روزها چه خسارت سنگینی به جنگجویان می رسید و تعداد تلفات چقدر بود. به خصوص این تلفات متوجه نیروی توپخانه بود. من در آنجا یادم نمی آید که حتی یک آشنا از آتلانتا دیده باشم. اگر هم کسی از اینجا بود قبل از من کشته شده بود. میسیز السینگ متفکر و متحیر ایستاده بود. اگر این مرد در ارتش و در صفوف سربازان محارب شرکت کرده بود، پس این همه غیبت و بدگویی و ناسزای مردم سزاوار نبود. خود او تا قبل از آن تاریخ خیلی از جبن و بزدلی او حرف زده بود و او را یک آدم فراری مقصر قلمداد کرده بود. پس آقای سروان باتلر، چرا شما تا امروز از خدمت خودتان در ارتش با کسی حرفی نزده بودید؟ شما طوری نشان می دادید مثل اینکه از خدمت خودتان در ارتش شرمسارید.
رت با صورت آرامی که چیزی نمی شد از آن فهمید خیره به وی نگریست. خانم السینگ، باور می کنید که من از خدمتی که به حکومت ائتلافی کردم بیش از هر چیزی در این عالم سرافراز و خوشنودم؟ من حس می کنم که با وجود این من دلیلی نمی بینم که چرا این مطلب را تا امروز از مردم پنهان داشتید.
حقیقت مطلب این است که مرا آدم بدی می دانستند. مرا به بسیاری از اعمالی که کرده بودم خطا کار می شمردند. در این صورت چه اهمیت می دادم که بخواهم نظر مردم را برگردانم؟ میسیز السینگ این مذاکرات را به طور تفصیل برای میسیز مریودر تعریف کرد. دولی، باور می کنی وقتی این مرد این چیزها را می گفت بعضی مواقع اشک گوشه چشمش جمع می شد؟ خود من هم دلم سخت به حالش می‌سوخت که چرا ما این همه بد راجع به او می‌گفتیم. فریاد میسیز مریودر بلند شد. چه مزخرفات! اش در چشمان این مرد جمع شود؟ هرگز. اصلا باور نمی‌کنم که این مرد در ارتش بود. برای من خیلی آسان است که دروغش رو کف دستش بگذارم. اگر این مرد می‌گوید در توپخانه بوده، من از سرهنگ کالتون می‌توانم بپرسم. سرهنگ تازگی‌ها با یکی از خاله‌های من ازدواج کرده و هر سؤالی از او بکنم قطعاً جوابش را خواهد داد. میسیز مریودر بلافاصله نامه‌ای به سرهنگ نوشت و پاسخ آن را هم زود دریافت کرد. برخلاف انتظار او، سرهنگ از رت تعریف‌ها کرد و او را بهترین توپچی خواند. صفت دلاوری او را ستود و او را یک مرد محجوب منظمی نامید که هر مأموریتی به او داده می‌شد فوری اجرا می‌کرد. وقتی میسیز مریودر نامه را به میسیز السینگ نشان می‌داد گفت: تو حالا می توانی یک تیر بر قلبم بزنی. معلوم می شود ما این مردک رزل را بی جهت این همه بد و بی را پشت سرش می گفتیم. مثل اینکه آنچه اسکالت و ملانی درباره اش می گفتند که رت در جبهه جنگیده صحیح بود و می بایستی آن را باور می کردیم.